ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو نمایش. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رئیس جمهور ساخت و آبادانی کشور را با نگاه بسیجی امکان پذیر دانست. آقای پزشکیان در سالروز فرمان امام برای تشکیل بسیج دانشجویی و طلاب در جمع بسیجیان در حرم امام راحل حضور یافت و گفت امروز در کشور با مشکلاتی مواجه هستیم، اما باید بتوانیم مشکلات را حل کنیم و پاسخگوی نیازها و مشکلات مردم باشیم. رئیس جمهور تأکید کرد دشمن با تحریم و تهدید نمیتواند ما را از ساخت کشور باز دارد.
سر به راه توییم یا
تجدید میثاق هزاران دانشجو و طلبه بسیجی با امام راه.
همه مشکلات و بسیج پیش قدم بوده، انشاءالله الان هم با تمام قدرت پیش قدم میمونه،
توی تمام صحنه ها حضور داره و همیشه و همیشه آماده است.
دست به دست هم بدیم، وحدت حفظ کنیم، کمک دولت کنیم.
همونجور که همیشه پای صحنه بوده، از این به بعد قوی تر، قدرتمندتر از قبله.
گام دوم بسیج و چهار رویکرد جهادی. سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان:
رویکرد جهاد علم و فناوری، رویکرد جهاد خدمت، رویکرد جهاد امیدآفرینی و رویکرد جهاد تبیین.
رئیس جمهور هم در جمع بسیجیان حاضر شد. آقای پزشکیان ضمن بیان خاطراتی از کار بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از جنگ تحمیلی گفت باید کشور را ساخت و بی‌عدالتی ها را از بین برد.
من تصور میکنم با اون نگاه بسیج، اگر با اون نگاهی که در حقیقت برای ساختن مملکت، برای از بین بردن بی‌عدالتی، برای خدمت به مردم و عزت کشورمون و ایرانمون، هیچ راهی جز اون نگاه نیست که باید بیاییم و بسازیم.
آقای پزشکیان به ناعدالتی در نظام آموزشی هم اشاره کرد و از بسیجیان کمک خواست.
ما میخواییم تمام مدارس موجود در کشور رو که نیست، کپریست، فضا ندارن، امکانات ندارن، با همون نگاه میخواییم در عرض یک سال بسازیم و خواهیم هم ساخت و شما به عنوان بسیج میتونید تو این راه کمک کنید. همه باید بیاییم میدون.
رئیس جمهور اشاره ای هم به ناترازی ها در کشور کرد.
منابعی که داریم معلومه، ناترازی هایی که درست شده هم معلومه، در برق، در آب، در گاز، در محیط زیست، در پول، همش با ناترازی مواجهیم. ناترازی هایی که گاهی بعضی هاشون تو لب پرتگاهه، باید بتونیم حل کنیم و پاسخگو باشیم.
و رئیس جمهور در جمع بسیجیان، دانشجو و طلاب گفت برای حل مشکلات مملکت هیچ راهی جز این نداریم که مانند اول انقلاب همه مردم پا به میدان بذارن و بسیجیوار برای حل مشکلات کشور کمک کنند. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده کل سپاه پاسداران در رزمایش 60,000 نفری الی بیت المقدس بسیجیان استان خوزستان صدور حکم بازداشت نتانیاهو را مرگ سیاسی برای رژیم صهیونیستی توصیف کرد. سرلشکر سلامی تأکید کرد جهان دروازه‌هایش را به روی این رژیم جنایتکار بسته و این حکم یعنی صهیونیست‌ها تنها هستند و در انزوا مانده‌اند و به جز مقامات آمریکایی کسی به آنجا نمی‌رود.
دیروز دیوان کیفری بین المللی در یک اقدام پسندیده سران رژیم صهیونیستی را به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی کرد. یک پیروزی بزرگ بود برای نهضت مقاوم فلسطین و لبنان. این به مفهوم پایان سیاسی رژیم صهیونیستی بود.
ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را راه اندازی می کند. وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی کشورمان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده تعامل سازنده بر مبنای اصول و موازین حقوقی بین المللی است و سیاست اصولی صیانت از حقوق و منافع ملت ایران و توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و بومی با جدیت ادامه خواهد یافت. در ادامه این بیانیه عنوان شده است ایران در سطوح مختلف پیشتر اعلام کرده بود که گرفتن هر گونه اقدام تقابلی و سوء استفاده از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پیشبرد هدفهای نامشروع و سیاسی با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف روسیه، چین و بورکینافاسو به تصویب رسید. در این قطعنامه بار دیگر همکاری تهران با آژانس برای حل و فصل ادعاهای جدید مطرح شده است. از سامانه پاسخگویی به پرسش‌های دینی مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان دیندان رونمایی شد. لزوم تحول نهادهای دینی و استفاده از فناوری‌های نوین برای پاسخگویی به نیازهای جامعه از علل تولید این سامانه است.
اسخری مسئول مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم:
این چت‌بات مصنوعی تحت عنوان دیندان تولید شده که پرسشگر میتونه با وارد شدن به نسخه وب اپلیکیشن پاسخگو سوال خودش رو مطرح بکنه و پاسخ خودش رو به صورت ماشینی دریافت بکنه.
همه مراحل طراحی و راه اندازی این سامانه به دست محققان و متخصصان حوزوی بومی سازی شده که در مرحله نخست به صورت متنی و در سال آینده پاسخگویی صوتی نیز به آن اضافه خواهد شد. هانی مشاور فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی:
داده های پاکسازی شده ای که ما آوردیم توی اینجا چیزی حدود فکر کنم بین 3 تا 4 میلیون داده پاکسازی شده است. درخواستی که از متقاضیان دارم اینه که سعی کنن جملاتشون رو کاملا واضح بنویسن، هر چی واضح‌تر بنویسن پاسخ دقیق‌تر و مناسب‌تر میاد.
و اما ضرورت همگرایی برای جلوگیری از کارهای موازی.
پورامینی مسئول مرکز ملی پاسخگویی به شبهات حوزه‌های علمیه:
همه مراکزی که در این راستا قدم برمی‌دارن یا حرکت جبهه‌وار رو تو این زمینه طراحی بکنن تا بتونن یک تبیین دقیقی از معارف دین داشته باشن.
عضو شورای عالی فضای مجازی کشور
در آیین رونمایی از این سامانه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بهره‌گیری از فناوری‌های روز گفت: امیدواریم کشورمان به زودی در این حوزه از رتبه 14 به 10 ارتقا یابد.
فیروزآبادی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور:
توسعه هوش مصنوعی موجب گسترش تعداد مراجعات و سوالات خواهد شد و باعث متناسب با اون ارزم به حضور شما از همین روش فناوری هوش مصنوعی استفاده کرد برای پاسخگویی.
علاقمندان از طریق این سامانه به آدرس
my.pasokhgu.ir
علاوه بر گفتگوی برخط و برونخط با کارشناسان می توانند سوالات خود را در حوزه‌های احکام شرعی، اعتقادات، تاریخ اسلام و اخلاق از طریق ربات هوش مصنوعی دریافت کنند.
با توجه به محدودیت زمانی پاسخگویی این مرکز ملی، با راه اندازی این سامانه کاربران و مخاطبان قادر خواهند بود در طول شبان روز سوالات مختلف خود را در موضوعات دینی سرمرس جلالی خبرگزاری صدا و سیما قم.
میزان تورم سالانه خانوار کاهش یافت. بر اساس اعلام مرکز آمار، میزان تورم سالانه برای خانوارها در کشور به 33.1% رسیده که در مقایسه با ماه قبل 0.5% کاهش یافته است. این در حالی است که میزان تورم نقطه‌ای با افزایش 0.9% به 32.5% و میزان تورم ماهانه هم با افزایش 0.1% به 2.8% افزایش یافت. 18% زوجهای کشور ناباورند که در صورت پیگیری درمان تا 85% بچه دار می شوند. وزارت بهداشت اعلام کرد هیچ زوجی برای دریافت پیشرفته ترین درمان ناباروری نیاز اعزام به خارج از کشور ندارد.
خانواده بلحسنی از اهالی لردگان زوج نابارور کشور بودند که امسال با درمان ناباروری در اصفهان صاحب 3 فرزند شدند.
درمان ناباروری 9 ماه طول کشید که ما تحت نظر بودیم و الان که خدا را شکر بچه هم دنیا اومدن، 3 تا دختر نقص.
روح الامین متخصص زنان زایمان و نازایی:
همه درمان های استاندارد دنیا رو از نظر پیشرفته درمان ناباروری رو داریم. از ساده ترین درمانهاش که خب اینداکشن اوولیشنه، آی یو آی هست
با روش آی وی اف. بعد از 20 سال خدا بهم یه دختر.
روح الامین متخصص زنان زایمان و نازایی:
از نظر آمار موفقیت باز مشابه استانداردهای جهانی هست.
در اجرای ماده 41 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همایش دو روزه پیشگیری، تشخیص و درمان به هنگام ناباروری در اصفهان برگزار شد.
مشکاتی هستم، مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. در این همایش پرسنل بهداشتی و عموم مردم شرکت دارند و با آموزه‌های طب ایرانی که کمک می‌کنه در پیشگیری و درمان ناباروری آشنا میشن.
گزیان هستم، پزشک و پی اچ دی طب سنتی از دانشگاه تهران. درمان نازایی در طب ایرانی ما به جنبه‌های مختلفی از مشکلات بیمار نگاه می‌کنه، مثل سلامت اعضای بدن، مثل بحث معده، قلب، کبد، کلیه. به لحاظ طب ایرانی در کنار بحث رحم و تخمنا و بحث مسائل مردانه هم حتما مورد بررسی قرار می‌گیره.
کبیری هستم، متخصص زنان، زایمان و نازایی. تو کشور ما روش‌های نوین کمک باروری داره، توی مراکز دولتی هم امکان دستیابی بهش برای زوجین وجود داره. اینها کاملا مطابق با استانداردهای جهانی، بسیاری از مقالات در موردش مطالعه شده.
در اجرای ماده 43 قانون جوانی جمعیت، درمان ناباروری در مراکز عمومی غیر دولتی و خصوصی حدود 50% مشمول بیمه است.
همچنین طبق این ماده از قانون، درمان ناباروری در مراکز دولتی تا 90% زیر پوشش بیمه قرار دارد. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
انتشار مجله تخصصی صحنه بار دیگر آغاز شد. این نشریه که هر دو ماه منتشر می شود، تئاتر ایران و جهان را بررسی می کند.
این دست زدن ها و تبریک ها برای تولدی دوباره است. تولد مجله تخصصی صحنه در حوزه تئاتر. کوروش زارعی، مدیر مسئول:
متاسفانه 4-5 ساله که مجله نمایش که قدیمی ترین مجله تخصصی تئاتر ایران تعطیل شده و مجله صحنه میتوانه رونق دوباره به تئاتر ایران بازگردونه. خیلی از بچه های شهرستانی چشم انتظار یک نشریه تخصصی تئاتر هستن.
داوود فتلی بیگی، هنرمند پیشکسوت تئاتر:
لازم هست ما نسبت به تاریخ شفاهی از زبان پیشکسوت ها و هنرمندان عرصه‌های مختلف تئاتر مطالبی رو گردآوری کنیم و منتشر کنیم.
روی کرده این مجله در دوره جدید تمرکز بر تئاتر ایران و نقد و تحلیل آن است. غلام حسین دولت آبادی، معاون سردبیر:
یه بخش افق ایران هستش که مطالب امروز تئاتر ایران منعکس میشه و یه بخش میز ایران هستش که به چهرهای مهم تاثیرگذار اما نادیده گرفته شده در تاریخ تئاتر ایران به اونا میپردازیم.
البته که صحنه از تئاتر جهان هم غافل نشده. نصرالله قادری، سردبیر:
با نگاه منطقه‌ای نگاه میکنیم. در شماره آیندهمون مسئله ما فلسطین هست و تئاتر فلسطین و مظلومیتی که مردم فلسطین دارن و نویسندگانی که نوشتن در سطح جهان راجع به فلسطین نمایشنامه نوشتن. جلسات نقد و بررسی این نمایشنامه ها رو داریم.
در صنعتکاران انتشار مجله تخصصی صحنه امیدوارند در سال آینده این مجله هر ماه به دست مخاطبان برسد. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه چشم در چشم موزه هنرهای معاصر تا پایان آذر تمدید شد. در این نمایشگاه 120 اثر از هنرمندانی ماننده فرانسیس بیکن، پیکاسو، ونسان ونگوک، اندی وارهول، کمال الملک، بهمن محسس، کامبیز درمبخش، غلام حسین نامی، مهدی صحابی، فرشید ملکی و کوروش گلناری در 5 گالری موزه به نمایش درآمد است. علاقه‌مندان می توانند هر روز غیر از روزهای دوشنبه از ساعت 9 تا 18 برای دیدن این نمایشگاه از موزه هنرهای معاصر تهران بلیط تهیه کنند. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا با افق تهران ساعت 5:20 است. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
با سپاس از همکاران خوبم در بخش خبر رادیو نمایش. ساعت 18:15 دقیقه است. اینجا رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
حکمتانه تهیه کننده محسن جواهری. آوردن که لقمان حکیم در خانه فرد ثروتمندی خدمت می کرد. لقمان مردی چالاک، پاک، امین و درستکار بود. به همین دلیل مرد ثروتمند برای او احترام بسیاری قائل بود و لقمان رو از فرزندان خودش هم بیشتر دوست می داشت. نقل کردند که لقمان اگر چه غلام بود، اما به سبب احترامی که اون مرد ثروتمند به او می‌گذاشت، در واقع مانند خواجه و بزرگ اون خانه بود. علت این همه عزت و بزرگی هم اون بود که لقمان در حقیقت خواجه نفس خیش بود و از هوای نفس خیش آزاد. به سبب همین آزادی از هوای نفس و دوری از امیال و شهوات عزیز بود و نزد مرد ثروتمند به دلیل خدمت و وظیفه شناسی عزیزتر هم شده. هر آنچه را که لقمان می گفت مرد ثروتمند می پذیرفت و به اونها عمل می کرد. در واقع رأی و نظر لقمان رو می پسندید. مرد ثروتمند هیچ وقت لقمان رو به چشم یک غلام و بنده نمی دید. اما لقمان به سبب حق شناسی و وظیفه دانی همواره مرد رو بزرگ خیش می دونست و از او فرمان می برد و دستورات او رو در ظاهر و باطن اجرا می کرد. مرد ثروتمند شیفته صدق و صفا و درایت لقمان شده بود. او رو دوست می داشت و با او نرد محبت می باخت. هر نوع خوراکی که برای مرد ثروتمند می آوردند، ابتدا کسی رو به دنبال لقمان می فرستاد و او رو به سر سفره و یا خوردنی دعوت می کرد و تا لقمان دست به اون غذا نمی برد، مرد به اون غذا دست نمی زد و نمی خورد. وقتی که بر سفره غذا می نشستند، ابتدا لقمان غذا می خورد، سپس باقی ماندش رو مرد با اشتها و لذت فراوان می خورد. یک روز برای مرد خربزه ای رو به عنوان هدیه آوردند. مرد به یکی از غلامانش گفت برو و فرزندم لقمان رو خبر کن تا بیاد و قبل از من خربزه رو نوش جان کنه. لقمان اومد و احترام زیادی کرد و نزدیک مرد ثروتمند نشست. مرد خربزه رو برید و برش اول رو به لقمان داد. لقمان اون برش رو انگار که عسل و شکر میخوره با لذت فراوان خورد. مرد وقتی لذت او رو دید از شدت محبت برش دوم رو هم به او داد. مرد با توجه به لذتی که در خوردن لقمان می دید این کار رو تا چندین بار تکرار کرد و لقمان هم هر بار اون بخش از خربوزه رو با لذت تمام خورد. تنها یک قسمت از خربوزه و یک برش از خربوزه باقی مونده بود. مرد گفت خب این یک بخش و این یک برش رو خودم میخورم تا بدونم و ببینم چگونه خربوزه شیرینیه که لقمان اینقدر با لذت و حلاوت اون رو نوش جون کرد. وقتی که مرد برش خربوزه رو به دهان گذاشت و خورد، از تلخی و تندی اون بسیار برافروخته شد. خربوزه اونقدر تند و تلخ بود که زبان و حلق او رو سوزوند. مدتی از شدت تلخی و سوختگی از خودش بیخود شد. وقتی که آرام شد، رو به لقمان کرد و گفت: ای جان جهان، ای دوست مهربان من، تو چطور این خربوزه تلخ رو خوردی؟ این چه شکیبایی و بردباریه؟ مگه تو با خود و سلامتی خودت دشمنی داری؟ به من بگو ببینم این تلخی رو چگونه تحمل کردی؟ لقمان در جوابش گفت: من اونقدر از دست بخشاینده تو خوردم و اونقدر شیرینی لطفهای تو در کام جان من رفته که شرمنده احسان تو هستم. اکنون اگر از یک تلخی و یک خربوزه تلخ که از دست تو میخورم روی در هم بکشم، قدردان نعمتهای تو نبودم. همه شادکامی من از توه. اکنون از یک برش خربوزه تلخ فریاد برآوردن خلاف اخلاق و جوانمردی است. در واقع شیرینی محبت‌های بسیاری که در این مدت در حق من کردی، تلخی این خربوزه رو از بین برده. دوستای خوبم، اینم از قصه لقمان حکیم و خربوزه تلخ. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق همکاران خوبم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، شما را به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
با نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
پس خاطره ای که جای تو